بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الهلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واتسمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد
و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله ای از مسائل شرعیه جلب می کنم. اگر محبت کنن اکوی بلنگو رو هم قطع کنن ممنون می شم. یکی از مسائلی که در به خصوص ایام عاشورای ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه شاید بیشتر مورد ابتلا باشه، مسئله غسل زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام. به هر حال این روزها بیشتر موفقید و موفقیم زیارت عاشورا که حدیث قدسی است و زیارت‌های دیگر ائمه علیهم السلام خصوصا حضرت سیدالشهدا رو توفیق داریم و می‌خوانیم و بعضن این زیارت رو به وسیله غسل زیارت تتمیم و تکمیل می‌کنیم. سوالی که مطرح می شود اینجا این است که آیا با غسل زیارت می توان نماز خواند بدون وضو یا خیر؟ اولا بعضی غسل‌های واجب، یعنی غسل جنابت که حالا در مورد او صحبت می کنیم، غسل جنابت که می دانید اگر انسان غسل جنابت کرد مادامی که این غسل باطل نشده گرفتن وضو جایز نیست، چون غسل هم مثل وضو باطل میشه با خوابیدن، با دستشویی رفتن و یا حتی با جنابت مجدد. اگر غسل جنابت باطل نشد وضو گرفتن جایز نیست. این نکته اول. نکته دوم این که غسل مستحب، غسل های مستحب هم مثل غسل جنابت با همین چیزها باطل میشن، مثل وضو، با خوابیدن، با دستشویی رفتن و جنابت و امثال اینها. طبق بعضی از روایات غسل هایی که برای زیارت انجام میشه با شب و روز هم باطل میشن، یعنی غسل روز برای زیارت روز اثر وضعی داره و غسل شب برای زیارت شب. البته اینی که عرض میکنم حالا در حد فتوا من ندیدم، اما روایاتی که درباره غسل آمده بعضی از روایات این رو میرسونن که اگر کسی خواست مثلا زیارت امام رضا علیه السلام بره، اگر غسل زیارت کرد در روز تا روز باقی است میتونه با این غسل بره زیارت. البته بعدش هم میتونه بره ولی دیگه اون فضیلت غسل رو از دست داده. در بعضی از روایات داره که 24 ساعت این فاصله رو ذکر کردن. به هر حال حالا این تو پرانتز بیان شد. در مورد اینکه آیا اگر کسی غسل مستحب کرد، حالا مثل غسل زیارت سید الشهدا علیه السلام یا ائمه دیگه یا غسل‌های دیگری که در مفاتیح یا در رساله ها آمده، نظیر غسل اول ماه، غسل شب لیلت القدر و موارد دیگه، آیا میتونه با این غسل ها نماز بخونه یا باید وضو بگیره یا حالا کارهای دیگری مثل دست دادن به خط قرآن و امثال اینا؟ جواب اینه که غسل های مستحب دو دسته هستند. یه عده سندشون قطعی و محکم و مستحکمه که با اینها میشه انسان بدون اینکه وضو بگیره نماز بخونه. البته اگر وضو هم بگیره اشکال نداره، مثل غسل جنابت نیست که گرفتن وضو با او جایز نباشه، ولی اگر انسان این غسل رو کرد میتونه وضو نگیره و نمازش رو هم بخونه. اینا یه دست از غسل هستن. یه دست غسل های مستحب هستن که حالا به دلایلی سندشون به این قدرت و قوت نیست، هرچند مستحبن به قول علما از باب تسامح در ادله سنن، ولی با اونها نماز نمیشه خون. اگر شما این غسل کردید باید وضو هم بگیرید. اینا هم یه دسته از غسل های مستحب. تو رساله های توزیع مسائل این دو دسته رو جدا از هم ذکر میکنن در دو مسئله جدا. غسل زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام طبق فتوای معروف در دسته دومه. حتی بعضی از آقایون مثل مرحوم آقای خویی ابتدا نظرشون این بوده که با غسل زیارت سید الشهدا میشه نماز خون بدون وضو، بعدن از نظرشون عدول میکنن حالا به دلایل جدیدی که بهش میرسن. فتوای رایج اینه، بعضی از آقایون میگن برداشتشون این از روایات که میشه با غسل ابی عبدالله نماز خون ولی با غسل زیارت، ولی فتوای معروف اینه که با غسل زیارت هیچ امامی، حتی زیارت آقا ابی عبدالله علیه السلام که دیگه محکمترین غسل های زیارته، نماز نمیشه خون، باید شما مجدداً وضو رو بگیرید. منتها یه راهی رو خدمت شما عرض میکنم که البته دیگه این پیشنهاد شخصی بنده است. غسلیست به نام غسل استخاره، غسل طلب خیر، که این غسل از غسل های مستحبه و در دسته اول جا داره طبق فتوای مراجع، یعنی از اون دسته است که میشه باهاش نماز خون. غسل استخاره، استخاره یعنی طلب خیر دیگه. حالا ما معمولا استخاره رو در کردن و نکردن کاری یا بعضا خدا نکرده در تفعل به کار میبریم، ولی این که در روایت داریم مؤمن کثیر الاستخاره است معناش این نیست که دائما تسبیح دستش بکنه نکنه و با تسبیح در میاره. کثیر الاستخاره بودن مؤمن یعنی این که دائما از خداوند طلب خیر میکنه، چون باور داره که لا حول ولا قوه الا بالله. جوراب میپوشه، استخیر الله برحمته، خدایا این جوراب رو میپوشم، تو برای من در این پوشیدن خیر پیش بیا، با این پوشش به مسیر کج منحرف نشم. مثال از اون لباس میپوشه، غذا میخوره، صحبت میکنه، منبر میاد، مجلس میاد، مؤمن دائما از خداوند طلب خیر میکنه و خوشا به حال کسی که این حال در او باشه، خوشا آنان که دائم در نمازن به جای ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز که نمیفهمن خلق الله چی دارن میگن، او همه آنن فآنش ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، از خداوند طلب خیر میکنه. استخاره یعنی طلب خیر. غسلیست برای به نام غسل استخاره، یعنی غسل طلب خیر، که با این غسل شما از خداوند طلب خیر میکنید، حالا یا برای کار خاصی یا برای ارزان بزرگ شما به طور کلی و مطلق با این غسل میشه نماز خون. بنابراین اگر کسی میخواد غسل زیارت ابی عبدالله علیه السلام کنه میتونه همراه او غسل استخاره هم نیت بکنه، که اون وقت چون با یه غسل میشه دوتا نیت کرد، اون وقت با این غسلی که انجام شده نماز هم میشه خون. پس خلاصه کنم مسئله رو، غسل جنابت اگر کسی داره مادامی که باطل نشده گرفتن وضو جایز نیست. غسل ها مثل وضو با همون چیزهایی که وضو باطل میشه با اونها غسل ها هم باطل میشن. سه، در غسل زیارت طبق روایاتی که هست، این که فتوا رو عرض نمی کنم، غسل روز برای روز مسمر ثمر، غسل شب برای شب، در بعض از روایات تا 24 ساعت هم فرمودن. نکته بعد این که با بعضی از غسل های مستحب میشه نماز خون بدون وضو، البته میشه هم وضو گرفت ولی میشه نماز خون، که اینا در یه دسته تو رساله ها ذکر میشن. با یه سری از غسل های مستحب نمیشه با بدون وضو نماز خون که طبق فتوای معروف غسل زیارت سید الشهدا از این دسته دومه، غسل زیارت ائمه دیگه هم که باز همینجور، منتها چون غسل استخاره از دسته اوله میتونه انسان با هر غسلی غسل استخاره هم نیت بکنه و مشکلش از این جهت حل میشه و عبادتی هم کرده، واقعا اگه طلب خیر کرده باشه با غسل استخاره عبادت ممتازی هم انجام داده. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات، ذلک ذکر للذاکرین. شب گذشته در ارتباط با شبهه‌ای که گاهی مطرح می شود و گاهی هم مطرح نشده در ذهن بعضی از ما خلجان می کند صحبت کردیم که آیا حقیقتاً قطره اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام این توان رو دارد که گذشته تاریک انسان رو بشوید و از بین ببرد یا خیر، اینها افسانه است یا غلو است یا خدای نکرده بازارگرمی کسانی است که متصدی مجالس عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام. جواب رو عرض کردم به صورت خلاصه و فشرده که قطعا و یقینا اوضاع چنین است. این همه آیات که در قرآن مجید آیات توبه، خدای متعال در رحمتی رو به روی بندگانش گشوده که هر زمان هر کسی در هر شرایطی توان بازگشت داشته باشه و هیچ کس ناامید از رحمت خدا نباشه، حتی ابلیس با همه خباثتی که داره که در نوع جنایات تاریخ و ظلمها و مظالم دست او هست تعارف هم نداره، میلیونها انسان به مکر او از راه به در شدن، از بین رفتن، کشته شدن و و و هزار و یک معصیت دیگر، حتی ابلیس هم اگر بتوانه توبه کنه توبه او پذیرفته است، منتها خدا نکنه آدم به جایی برسه که دیگه خودش اون توان رو از دست بده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. در روایت داره هر حرامی، هر معصیتی علی عزو الله نقطه تاریکی است که بر صفحه سپید دل می نشیند. اگر زود انسان اون نقطه رو زدود خوشا به سعادتش، زود توبه کرد، معصیت کرد، زود توبه کرد. اگر خدای نکرده موند، نقطه دوم کنار او دل رو تاریکتر میکنه، نقطه سوم، چهارم، پنجم، مادامی که سپیدی دل بر سیاهی و غلبه داره راه نجات بازه، امید نجات هست. اگر خدای نکرده سیاهی بر سپیدی غلبه کرد و این خیلی دور نیست ها، یعنی شما یه لحظه تصور کنید، فقط شما کافیه این کار رو، البته ساحت شما پاکتر از این حرف هاست، ولی به هر حال ضرر نداره این کار انجام بدید. تعداد روزهایی که از دوران بلوغتون گذشته حساب کنید. بنده مثلا فرض کنید الان 49 سالمه، 36 سال از دوران بلوغ من گذشته، 36 ضرب در 365 تعداد روزهای عمر منو مشخص میکنه، حدود شاید نزدیک 25-30 هزار روز بال من میشه. تو این جامعه آلوده فقط شما کافیه نگاه های حرامی که علیه عزوالله مرتکب شدید یا بنده انجام دادم، تو این جامعه فقط نگاه آلوده رو شما بیارید ببینید چند تا میشه در این چند روز، در این 34-5 هزار روز. تو این جامعه آلوده نکبت زده چقدر چشم ها و هرز رفته علیه عزوالله، غیبت ها که وحشتناکه، نوع صحبت های ما غیبته، نوع صحبت، اینو تعارف عرض نمی کنم، یه سال فکر می کنم، نمی دونم، مطمئن نیستم بحث غیبت رو تو این جلسه عرض کردم یا نه، یه جلسه منزل یکی از دوستان جلسه درسی خانم ها بود، من بحث غیبت رو مطرح کردم، شاید مثلا 15-20 سال قبل. اولین جلسه وقتی جلسه تموم شد، چند ساعت بعدش یکی از رفقا که از آقایون پزشک و از اطباس، ایشون زنگ زد فلانی چیکار کردی؟ گفتم خانم من اومده منزل، حالش به هم خورده، از حال رفته. یکی دیگه از آقایون که ایشون هم باز اتفاقا از اطباء و پزشکان، چند روز بعدش زنگ زد که آقا زن من محتاج قرص شد، سردرد شدید. از رفقا اسم ببرم آقایون میشناسن، از هم مدرسه های خود ما و بعضی از جمع حاضر. گفتم والا من حرفی نزدم، آخه من که نگفتم، پیغمبر خدا فرمود که من اغتاب مسلما او مسلمتا لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه. وحشتناکه، کسی که غیبت مسلمان زن یا مردی رو انجام بده، خداوند 40 شبان روز نماز و روزه او رو نمیپذیره مگر غیبت شونده راضی بشه. سال 9 تا 40 شبانه روزه، 9 تا 40 سال، یعنی 9 تا غیبت پرونده یه سال میمنده، چون نماز از کسی نپذیرن هیچ چی نمیپذیرن دیگه، میدونید این قبلت قبل ماسبه ها، این ردت رد ماسبه ها، ستونه. اگه ستون این بنا محکم نباشه که کسی سراغ سقف و نمیدونم گشوریش نمیره، اول ستونه. فرد قیامت هم همینجوره. 540 تا غیبت علی عزو الله پرونده 60 سال عبادت رو میبنده. که عرض کردم حال این خانم به هم خورده بود که واقعا اینجوری از تعارف هم نداره. خب هست، به همین جهتی که در روایت داریم مؤمن فردا، مؤمن فردای قیامت محشور میشه، دو رکعت نماز مقبول تو نامه عملش نیست، مؤمن که بی نماز نمیشه که. خلاصه اوضاع به این سهولتی که ما فکر میکنیم نیست، اما به اون صعوبتی هم که شیطان تبدیل میکنه نیست. بله درسته، خیلی خطر وحشتناکه. مثل میمونه که شما در جاده چالوس دارید میرید بالا، هی نگاه کنید به در راه، خب خیلی وحشتناکه، ولی از اون طرف هم جاده هست. درسته از مبارک تره و از شمشیر تیز تره، ولی جاده است، پل صراطه، نگفتن پرتگاه صراط. دیشب عرض کردم خدایی که بنده رو آفریده نفس اماره منو میشناسه، شیطان خبیث رو میشناسه، زمین لغزان و لغزنده رو میشناسه، این جامعه هم که داریم در رو به سر میبریم میشناسه. این خدا همیشه در توبه رو باز گذاشته. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار، صد هزار بار، صد میلیارد بار اگر توبه شکستی باز آقا حالا صده بلنگو یه ذره باز ببینید تو همون اکوشین بلندترش کن. همین جناب حر ابن یزید رضی، حالا من از بحثم نمیمانم، انشاءالله به بحثم میرسم. همین جناب حر مگه کم نشان، چون ما زیاد شنیدیم ماجرای بزرگوار رو، برامون عادی شده. تا امروز یرحمکم الله فرمانده کربلا، فرمانده لشکر کفر حر بوده دیگه. امروز عمر صد وارد کربلا شده لعنت الله علیه، تا امروز حر. حالا شاید هم بی مناسبت نیست که تصادفاً یا حالا رو فکری این شب رو معمولاً برای عرض ارادت به جناب حر انتخاب کردن، چون از امروز منصب فرماندهی رو داد به عمر سعد، فرماندهی کل رو البته، ولی فرماندهی لشکر خودش که بود. اولین جانی کربلاست، اولین کسی است که تن بچه‌های پیغمبر رو لرزونده. روز دوم محرم و حر ابی عبدالله رو در کربلا مجبور به فرود کرد، کر نگذاشت کسی از لشکر خارج شه. حر این همه جنایات رو حر کرده، ولی در یک لحظه مردانه آمد، و چه آمدنی و چه رفتنی و چه پرکشیدنی. امروز وجود مقدس اعلی حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به حسب ظاهر مقابل حرم مطهر او میسته. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. یکی از دوستان ما که بعضی از آقای میشناسن، یه سفر ما با هم مشرف بودیم عتبات کربلا زمان خبیث صدام، حدود دو سه تا اتوبوس بودیم به اتباع گروه های فرزانه نفر، رفقا همه با هم بودیم. این ماجرا رو من بعد از تقریبا یک ماه از این حادثه گذشته بود دیدم. روز جمعه ما کربلا بودیم، روزهای جمعه هم دستور صدام یا حالا نیروهای امنیتی اونها این بود که ایرانی ها در کربلا نمونن، چون نماز جمعه اونجا اقامه میشد، به خاطر اینکه ایرانیان نباشن در نماز جمعه و در حرم خارج میکنن ایران. روز از صبح ما رو بردن زیارت دوره، قرار بود در بازگشت هم تو زیارت دوره زیارت جناب حور رو هم بریم. اعلام کردن که زیارت حور نمیشه بریم، حالا برنامه اونها بود. همه ناراحت، آقا حور گفتن نمیشه دیگه، ما برا تابه بودیم. این اتوبوس ها چرخیدن، یکی دو تا هم که نبودن، شاید نزدیک 30 40 تا 50 تا اتوبوس ایرانی بودن. از هر راهی که ما رفتیم که وارد کربلا شدیم همه جا رو بستن، مأمورین امنیتی کربلا رو بسته بودن، نمیدونم چرا. اینقدر ما چرخیدیم ناچار شدیم از همون مسیری که حرم جناب حور اونجا قرار داره از اون مسیر وارد کربلا بشیم. خب یه اذان ظهر هم گفته بودن، لذا اتوبوس‌ها نگه داشتن و همه پیاده شدن. قلقله‌ای بود حرم، می‌خواستن حرم از دور هیچ کس نباشه، اتفاقا برعکس حدود 40 تا 50 تا اتوبوس پیاده شدن تو حرم حضرت عمر. قلقله‌ای بود. خلاصه نماز و زیارت آمدیم. یکی از دوستان رو حدود یه ماه بعد من منزلشون بودم، دیدم پاشو زد بالا پانسمان زخم عوض کنه. من دیدم این پا قلمبه کنده شده، مثل اینکه مثلا با مته استخون سوراخ کرد. اینجور بدی. گفتم چی شده پا؟ گفت مگه خبر نداری اون روز زیارت حضرت حور؟ گفتم نه من نفهمیدم. بعد معلوم شد ایشون خودش یعنی تعریف کرد، گفت من یه سمت ریاستی هم داشت، به صدا یه معاونتی در کاروان داشت. گفت من همه افراد رو راه انداختم، خودم اومدم برم برای ودا، دیگه حرم خلوت شده بود. همین که اومدم وارد شدم یه دفعه منقلب شدن. گفتم آقا قربون اسمت برم، قربون حرمت برم، دارم میام زیارتت، اما آقا بالاخره هر چی باشه شما کربلا رو ایجاد کردی، شما تن زن و بچه ابی عبدالله رو لرزوندی، اینا رو کشیدی به این وادی، خب قربونت برم. یه دو روز زودتر توبه میکردی، ده روز زودتر توبه میکردی، تو که میخواستی توبه کنی. همینجوری به زبون اومد و منقلب شد. ایشون میگه وارد حرم شدم، نه زمین لیز بود که بگم لیز خوردم، نه جمعیتی مونده بود که بگم هلم دادن. یه دفعه مثل اینکه کسی پای منو گرفت بلند کرد، به صورت مورب اون چنون کوبید به این سنگ‌های زیر قسمت فلزی زری، اون لبه تیز سنگ‌ها که پام شکاف، خون فوران زد، پا رو گرفتم و حالا همین دوی داشتم میدویدم، عرض کردم آقا غلط کردم. به من چه؟ یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. به من چه؟ غلط کردم. خب کلی خلاصه اعتذار و عذرخواهی. حالا من نمیخوام بگم مقام حور جناب حور اینه، ولی میخوام بگم حور فرمانده لشکر عمر سعد ابن زیاد، ابن زیاد. اما به اینجا رسیده، نماز شب خونده. من تاریخ حور رو چند سال قبل بررسی کردم، در تمام تاریخ حور من نه نماز دیدم، نه اینکه نخونده، ولی مثلا جلوه کرده باشه تو مثلا مسجد دیده باشه، کبوتر مسجد باشه، اهل روزه و اهل مصطفی، من ندیدم. رئیس قبیله بوده، خیلی شجاع بوده، بسیار متمول بوده، یه کسی بوده که ابن زیاد رو پیش خرابان لشکر کرده دیگه. آخه ما از بس که با این نامردها دشمنیم، گاهی خیال میکنم اینا مثلا عرازل و اوباش کوچه و خیابون بودن. نه، قاتل حضرت زهرا لعنت دم آدم خدا بر او افزونتر، خیلی آدم بزرگی بود، منتها بزرگیش رو تو خباثت به کار برد. مگه هیتلر کم آدم بود؟ مگه صدام کم آدم بود؟ مگه این جنایتکاران تاریخ که حالا بودن یا بعضیشون هم هستن هنوز، مگه اینا کم بودن؟ یه ملت رو حرکت دادن، سر صدا و کشته ها خیلی آدم های بزرگی بودن، منتها این خباثتشون و این شخصیتشون در مسیر خبث به کار بردن. مگه آسون علی ابن ابی طالب رو کسی خونه نشین کنه؟ حیدر کرار رو کسی خونه نشین کنه؟ نقشه بچینه؟ دو تا قبیله بیان مدینه رو اشغال، نیمه اشغال نظامی کنن؟ همه چی در کنترل، که به مجرد اینکه پیغمبر دنیا رفتن تمام این افراد برای خرید اومدن، دو تا قبیله اومدن مدینه تصادفاً، تصادفاً همه‌شون هم زیر لباساشون سلاح بوده، تصادفاً تو کوچه‌ها موقع فوت پیغمبر پخش بودن، تصادفاً وقتی پیغمبر مولا شمشیراشون رو کشیدن بیرون، میشه تصادفاً نقشه‌ها کشیدن خبیث‌ها. ابن زیاد هم کم آدمی نبود، یزید او رو مأمور به سرکوبی مردم کوفه کرد و واقعاً در کارش خبیث موفق بود. یعنی کوفه‌ای که با حضرت مسلم صلوات الله، اولا مردم کوفه اونجوری که شما من فکر می‌کنین بد نبودن، حالا این ان شاءالله یه موقع دیگه از خواهم کرد اگر فرصتی بود، مراجعه کنید به کتاب‌های تاریخ، خیلی از روایات که در تاریخ نقل شده خود بنی امیه جعل کردن، روایاتی که در مذمت جناب مختار نقل شده خود بنی امیه جعل کردن، برای اینکه اونچنان مختار رضوان الله تعالی علیه دل اون نامردها رو سوزون که کلی روایت در مذمت او جعل کردن، مردم کوفه رو گفتن کوفیا ابی عبدالله رو کشته، خود بنی امیه جعل کردن. خلاصه تاریخ اون نیست که ما خیلی فکر می‌کنیم، یه تفاوتایی داره، نمی‌خوام بگم آدم علیه السلام بودن، ولی بالاخره ابن زیاد یه تنه تمام کوفه رو زیر رو کرد و این ابن زیاد هر رو انتخاب کرد. اما هر دو سه تا خصوصیت داشت، یکیش مردانگیش بود. وقتی آقا ابی عبدالله نامه های دشمن رو، نامه هاشون رو ریختن در برابرشون، 6000 امضا، اینا نامه های شماست، من رو دعوت کردید، بعده نصرت و یاری دادید، حالا مقابل من ایستادید. هر گفت پسر پیغمبر، نامه من تو این نامه ها نیست، یعنی من دعوت نکردم، من اگه دعوت کردم باش میستادم. بی ادب نبود. شنیدید برادر عزیزمون شاعر اهل بیت جناب آقای راستی داره سلام علیکم فرمودن، بی ادب نبود، نام زهرای مرضی علیها السلام رو به سبکی نبود، معرفت داشت در همین حد. ولی نماز شب خون باشه، اهل خیرات و مبرات باشه، پیشونیش اندازه زانو شطور پینه بسته باشه، اصلا این خبرها نبوده. ولی در یک لحظه راهی رو که هزار سال هزاران هزار عابد نتونستن و نخواهند تونسته ای کنن، یعنی کسی تا قیامت به گرد پای شهید کربلا هم نرسیده و نخواهد رسید، هیچ کس. هر این مسیر رو طی کرد توی فاصله کوتاه، در همون حدی که به اسبش نهیب زد تا رسید به خیمه های ابی عبدالله علیه السلام، این فاصله کوتاه. دیشب عرض کردم این آیه شریفه عجیب قرآن سوره فرقان که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی این خداوند اینجوری جورو میکنه، یعنی میلیون ها اساره مرجع تقلید و زاهد و عابد و شما میلیون ها اسارشون رو با هم جمع کنی، یه قطره خون هر نمیشه، با هر این فاصله تو یه لحظه طی کرد. و این راه همچنان باز است، خدا همچنان خدایی میکند و فرزند حسین ابن علی امام زمان حی و حاضر خیمه داری میکند و منتظر جلوی خیمه هم ایستاده، هر کسی برگرده آغوش حضرت باز. شاهدم آیه قرآن و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. روزی 5 نوبت صلای عام زده میشه، ای کسانی که هوای حریت دارید، بسم الله، هیا 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 هیا، 6 بار مؤذن فریاد میزنه عجله کنید. برای چی؟ علی الصلاح، علی الفلاح، علی خیر العمل. مگه دنبال فلاح نیستی؟ یالا صفر تهه، هیچ کس حجت نداره فردا قیامت. چه حجتی من دارم؟ در دعاهای زین العابدین علیه السلام هست که خدایا توبه همونطور که رحمت توست با به عذاب شدیدی هم هست، چون اگه در توبه باز نبود من یه چیزی میتونستم بگم، خدایا خب لغزیدم، راهم بسته بود نتونستم، در بازه، چی میخواد بگی فردا قیامت؟ صریح قرآنه، اینو هر کسی میتونه از ترجمه قرآن هم استفاده کنه، که خدای متعال، حالا گذشته از اون روایتی که دیشب خوندم از پیغمبر خدا، خود قرآنه، خدای متعال فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، و اینو در آیه نماز فرمود، یعنی حسنات سیئات رو میبره. چه عذری دارم من؟ یعنی اگر نماز من نماز باشه، امشب که نماز مغرب و عشاء رو الحمدلله من و انشالله همه شما قطعا خوندید، اگر نماز ما نماز بود، ما مثل روزی که از مادر متولد شده این باید پاکیزه شده باشیم، حق و ناسا جای خودش، اونا حالا پرداخته باید بشه، و بعد از جهت معصیت، از جهت تیرگی و تاریکی. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر کسی به نفس خودش از دیگران بصیرتره. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. خدا رحمت کنه حافظو، خیلی کولاک کرده تو این شعر. جام جم یعنی جام جهان نما، یه جامی شعرا میگن که این جامو هر کس روش نگاه کنه همه عالمو میبینه. البته افسانه است به حسب ظاهرش، ولی هست چنین جام. دل مؤمن جام جهان نمای هستی میتونه باشه، البته مؤمن نه بنده. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. حاج آقا ذکری، حاج آقا وردی، چیکار کنیم عوض چیم؟ چیکار؟ حاج آقا که ذکری همه چی داری؟ استعینو به صبر و صلاح، صریح قرآنه، کمک میخوای از نماز و صبوری کمک بگیر. و انها لکبیرت و الا علی الخاشعین، با یه دو رکعتی زیر رو میکنه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، متاسفانه خیلی کثیف شد، خیلی کثیف. خط و خطوتایی رو خودمون ایجاد کردیم و خودمون زنده باد میگیم، خودمون مرده باد میگیم، خودمونم باورمون میشه. خیلی خبراست پس پرده که نه تو دانی و نه من. پرانتز بسته، مرحوم علامه طباطبایی یه زندگی نامه دارن 4-5 خطه. توی زندگی نامه یه جمله ایشون دارن نوشتن که این تنها زندگی نامه ایشون هم همینه به فارسی و عربی. نوشتن که چند سال درس میخواندم، 3 سال درس میخواندم، ولی چیزی نمیفهمیدم، تا ناگهان عنایت الهی دستگیرم شد و عوض شدم، جوری که 18 سال تمام اشکال درس میشه استاد نبردم. یه وقت من اشکال درس نمیبرم، خواستم نمیفهمم که اشکال ببرم. یه وقت علامه طباطبایی که دیگه حالا همه عالم پای علم و زانو زدن، حالا کاری به مسائل دیگه ندارم تو رشته خودشون، علامه طباطبایی میگه من اشکال میفرمودن تو این همین زندگی نامه داره، 18 سال درس رو شب قبل میآموختم، درس استاد برای من حکم مباحثه داشت. من بچه بودم اینو خوندم، این عبارتو خدمتشون رسیدم اینو پرسیدم که این عنایت الهی این قصه چیه. فرمودن من 3 سال با اخوی با هم درس میخوندیم، یه کسی رو استخدام کرده بودن، چون پدر مادر این دو بزرگوار هر دو فوت شده بودن در بچه، یه کسی رو حقوق میدادن، از شهر خارج میشدن، یه باقی اونجا درس میدن. میگفتن استادی درس رو میداد، از این گوش وارد میشد، از اون گوش خارج میشد. 3 سال تمام وضع اینجا بود. یه روز استاد آمد، من گفتم استاد دیر میشه، حرکت کنیم برای درس. گفت خب بریم، ولی آخه چه ثمری داره، شما چه به من پول میدید منم درس میدم، اما چه فایده. ایشون میگفت این حرف خیلی رو من اثر کرد، دل منو شکست. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. ما دلمون نسوخته، نسوخته. یعنی من الان میخوام صحبت کنم، به فکر اطلاعات قبلیم هستم، به فکر درسی که خوندم هستم، 20 ساله که کم و زیادش منبر میرم، 30 ساله مثلا معلمم، همه این تجربه ها پشت منه، راحت نشستم اینجا. ولی یه وقت همه رو از من بگیرن وسط منبر، همه چی یادم بره، اونجا کار میشه کارستان. همه دکترا جوابم کنن، اونجا اون وقت یا الله اثرشو میذاره. تمام مجاری معمول پاس کردن چک بسته بشه، طلبکار حکم جد، اون وقت یا امن یجیب المضطر ازاده ها. خدا کنه اون اضطرار با وقتی پیش بیاد که همه چی آدم داره، چرا من بدبخت شم و مضطر بشم؟ الان میگم خدا زبون دارم، در حد خودم معلومات دارم، قدرت صحبت دارم، اما خدا بخوای همش یه لحظه از من میگیری، کما اینکه میگیرن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه مداح رضوان الله تعالی علیه، واقعا مرد مخلصی بود در مداحی و مدح اهل بیت. یه روزی ایام محرم مدرسه علویشون آورده بودن برای مصاحبه، خیلی برای من جالب بود. ایشون این قصه رو اونجا تعریف کرد، گفت 16 ساله بودم مداح بودم، از 12 سالگیشون مداح بود. میگفت یه روز وسط مجلس، مجلس پرشوری بود، حدود 3000 جمعیت، منم داشتم دمو گرفته بودم و خیلی مجلس شور عجیبی داشت. یه دفعه وسط این قضیه به خودم گفتم محمد نگاه کن چه کردی، چه کردی؟ مدعای پیرمردش نمیتونن 3000 جمعیت رو اداره کنن، اونم اون زمانا که بلندگوها و حرفا نبود که. یه لحظه منو اوج گرفت، مصرع بعد یادم رفت، اومدم مصرع قبل رو بخونم. خب مدعاها این کار رو میکنن، حرف رو تکرار کنن تا مصرع قبل رو بخونم، دیدم مصرع قبلم یادم رفت. اومدم یه دعایی بکنم که مثلا خلق الله مشکوش، دیدم دعام نمیتونم، هیچی یادم نیست، اصلا خواستن هیچی، اسمم دیدم فقط یادم اسم من محمده، هیچی دیگه یادم نیست. و این که فهمیدم خیلی بدبختم، تو همون حال گفتم خدا غلط کرد، محمد غلط کرد، هیچ کاره است، تو همه کاری، دوباره همین رو برگشت. خب این یه حاله. خدا رحمت و مرحوم پدر منم چند بار میگفتن در منبر این بر من اتفاق افتاد، یه مجلس فاتحه عادی که حالا مثلا جمعیت مختصری، کاری مطلبی نبود، بحثم مشخصه، گفتن یه دفعه اینم کار خراب شد، هر چی میخوام درست کنم خرابتر میشه. اونجا متوجه شدم میخوام من بگم فلانی خیال نکن، خطیبی سخنهای حرف رو بذار کنار، بخوایم ازت میگیریم. خوشا به حال کسی که بدون اینکه به این حال بیفته این اضطرار درش ایجاد باشه. خدایا پول دارم، قیافه دارم، خانواده دارم، معلومات دارم، امکانات دارم، اما هیچی ندارم. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، همش توی، همش توی. این آدم دائم الاستجابه است، این آدم مستجاب الدعوه است، هر چی بخواد خدا بهش میده، چون فهمود من یا جیب المستر رضا. مرحوم آقای طباطبایی گفتن که منقلب شدن، گفتن به استاد، استاد شما تشریف ببرید من میام خدمتتون. استاد اخوی رفتن، یه تپه بود جلو خونه ما تبریز، من رفتم بالا این تپه، دو رکعت نماز خوندم. من گفتم چه نمازی خوندم؟ دو رکعت نماز. تو قنوتش گریه کردم، گفتم خدایا من که کم نمیذارم، من دارم کارامو میکنم اما نمیفهمم، استعدادشو ندارم، خدا خودت به من بده. ایشون میگفتن خدا شاهده، البته خدا شاهده من میگم، ایشون فهمودن از تپه پایین نیومدم مگر اینکه فهمیدم یه چیزی تو من عوض شد. 18 سال اشکال دست پیش استاد نبردم و چیزی نشنیدم که فراموش کنم. من گفتم چه نمازی؟ مثلا نماز جعفر تحیه. فهمودن دو رکعت نماز. گفتم آخه نماز حاجت، همین نماز مفهوم. گفتم دعای، گفتن نه دو رکعت نماز معمولی. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خود قرآن فهمود فستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتن الا علی الخاشعین. کمک بگیرید از نماز و از صبوری در گرفتاری ها. چرا نمیرم؟ مگه خدا خداییش تمام شده؟ مگه کربلا بابش بسته شده؟ مگه هر شدن دیگه منحصر به کربلا بود و گذشت؟ نه، همیشه است. 5 نوبت در روز صدا میزنن که هرها بیایید، ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. و هر این فاصله رو طی کرد و قرآن می فهمد این راه حریت همیشه بازه. ان الحسنات یذهبن السیئات، منتها به شرط ها و شروط ها. از اینجا بحث من تازه شروع میشه که حالا بی آخر بخش بمون برای فردا شب ان شاء الله. ما بقیش نفرمود نماز بخون اینجوری پاکت میکنه، فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار، نماز را به پای دار، اقامه کن نماز را، اقامه کن. تمام هستی، این همه عظمت کائنات که شما که نوعاً از بنده به مراتب علم و دانش تحصیلات جدیدتون بیشتر انشاءالله بهتر از من میدونی چه خبره تو این عالم، کهکشانهاش چه خبره. یه چند سال قبل یه دوستی، خدا هر کجا هست سلامتی بهش بده، یه دوستی یه نرم افزاری به من داد، نمیدونم الان حتما هست دیگه، چند استاری نایت، شب پر ستاره، سه تا سی دی بود، اینو داد به من، گفت فلانی این نرم افزار رو ببر منزل نصب کن. گفت من هر وقت وارد این برنامه شدم وسط کار چند بار از پشت میز کامپیوتر خودم انداختم زمین، به سجده افتادم از عظمت هستی، عظمت آفرینش. یه نرم افزار، شما اینجا نشستید، موقعیت جغرافیاییتون رو میدید، طول عرض جغرافیایی رو میدید، زمان رو هم میدید، بلا فاصله صفحه آسمان بالای سر شما در این لحظه، البته کار عظیم علمی هم شده روش دیگه، آخرین عکس ها، آخرین اطلاعات فضاپیما ها تو این نرم افزار به کار رفته، بلا فاصله صفحه آسمانی که الان شما در این ساعت در تهران اینجا بالا سرتون میبینید، اونجا تو صفحه مانیتور هست. بعد مثل اینکه سوار یه فضاپیما شدید میرید بالا، دست راست دست چپ برو بالا، نگید عرضم بزرگ شما شب چهارم ماه محرم این چه بحثیه، اتفاقا این شبا وقتی حرف هاست بفهمیم عالم خدا داره، بی کس و کار نیستیم. میرید بالا، هر ستاره‌ای رو که بخواد بهش نزدیک میشید، اولا اطلاعات علمیشو بلافاصله رو صفحه میتونید ببینید، میتونید وارد شید انگار اونجا رفتید دیدید. متحیر میمانه انسان از عظمت هستی. تازه این اونیست که فهمیده شده، تازه همه اینایی که فهمیدن و اونایی که نفهمیدن همش آسمان اوله. امام صادق علیه السلام فرمود آسمان اول با همه عظمتی که شما نمیبینید و نمیدونید چه خبره، در برابر آسمان دوم مثل حلقه است تو فلات، تو صحرا. آسمان دوم در برابر آسمان سوم مثل حلقه است تو فلات. آسمان سوم در برابر چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همه اینا در برابر عرش خدا مثل حلقه است در فلات. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اصلا نمیخواد اونا رو ببینید، یه نگاه به خودتون بکنید، همین بدن، همین صحبت، همین کلامی که من دارم حرف میزنم، همین نفس من که داره صحبت تولید میکنه، صدا تولید میکنه، زبون من به سرعت داره میچرخه، بازدم از حنجره من بیرون میاد، تو تارای صوتی شکل میگیره، به وسیله زبون من که به کجای دهن من بخوره، نوک زبون به کجا بخوره، صدای خاصی تولید میشه، صدا ایجاد میشه، بعد گوش شما تازه سری بعدش رو پی میکنه، مغز شما، من میگم هر، شما هر رو میفهمید یعنی چی؟ کمه. یه سلول تشکیلات داخلش میتوکندری، سیتوپلازم، پروتوپلازم، اصلا آدم سهیجه میگیره. تمام این عظمت رو خوب عرضم و دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم برای خودم. تمام این عظمت رو خدا آفریده، اونی که ما میبینیم و نمیبینیم، تازه عرض کردم اینی که میبینیم ایناست، حالا نمیبینیم چقدره، تازه تمام اونی که میبینیم و نمیبینیم الان عالمه، خدا که الان خدا نشده، از بی نهایت ازل این سیر ادامه داشته، تا بی نهایت ابد هم ادامه خواهد داشت. طبق روایات هزارها حضرت آدم به دنیا آمدن و بعد هم خواهند آمد، هزارها قوم و ملت الان دارن عوالم قیامتشون رو طی میکنن، این هستی ادامه داره. و تمام اینا رو خدا فرمود برای یه چیز آفریدن، برای بندگی، عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام این عبودیت و بندگی تو دین تجلی پیدا کرده، دینی که اونقدر مهمه که خدا اشرف مخلوقاتش حضرت ابوالقاسم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو به این نکبت کده این عالم آورده. پیغمبر کجا؟ مصاحبت عایشه و حفصه کجا؟ با فلان و فلان فامیل شدن کجا؟ تو شبه جزیره العرب با سوسمار خورا سر و کله زدن کجا؟ آخه یه لحظه دم انصافم بده. امیر المؤمنین کجا؟ شاهای مدینه کجا؟ شاهای کوفه کجا؟ حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه 12 قرن قربت اسارت خوفن یترقب ابی رزوا و امزی توا کجا؟ تمام این عبودیت رو تو دین تجلی داده و برای این دین یه همچین سرمایه های مصرف کرده. یه نمونش کربلا دیگه. شما هیچ وقت پایینو که فدای بالاره که فدای پایین نمی کنی. بنده هزاری که به خاطر پنجزری دست نمیدم. دین اونقدر ارزش داره که یه آقایی فریاد زد والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. دست راست عباس برا دین میفته. علی اکبر پرپر میشه. قاسم شرح شرح میشه و و و ابی عبدالله این همه سرمایه‌گذاری کرده برای دین، برای دین. حالا همه این آفرینش برای بندگی، بندگی تو دین تجلی داره. دینم اونقدر عظیمه که خدا 124 هزار پیغمبر و بعد ائمه خدا علیهم السلام آورده فدای این دین کرده تا امروز. تا امروز شما 2 دقیقه ندونید دقیقه بعدتون چه ناراحتی. 12 قرن امام زمان سلام الله در چنین حالی هستن. شمشیر آماده، حضرت منتظرن اجازه و اذن خروج داده بشه و ندادن. انشالله که این لحظه ها به ثانیه مبدل شه، قرن ها به ثانیه. ولی چه میدونه آدمی و خدا نکرده، خدا نکرده باز همین قرن ها تکرار بشه. و تمام این عظمت که اومد تو این اساره، تو این مجموعه دین جا گرفت، حالا این دین یه ستون داره و اون ستون نمازه. و شما بدون نماز باید چقدر قوی باشه. اون وقت اجازه بدید جسارت کنم، هم شما هم من آب میشیم از خجالت که این نمازی که ما میخونیم اون نمازه که این دین رو قویم نگه داره. اونی هم که قرآن از ما خواسته نماز خوندن نبوده. هر جای قرآن شما می‌بینید عقیم الصلا، اقامه نماز از ما خواسته. شما به آقا ابی عبدالله تو همین زیارت، زیارت‌های حضرت، زیارت عاشورا، دیگر زیارت‌ها چی میگید؟ میگید عرضه می‌کنید، می‌دارید آقا اشهد انک قد اقمت الصلا. من راهی مثال ساده عرض می‌کنم، بحثمو دیگه تمام می‌کنم. محمد الله فیض هم ان شاء الله آمدن آقای اسماعیل، بله فیض هم آماده است. شما بچه‌تون میره کلاس اول دبستان، عمه‌هاش و خاله‌هاش جمع میگید آره مثلا دختر من بلد 10 تا حرف الفا رو بنویسه. دست میزنن براش باری کلا بنویسه. چرا؟ خب بچه تازه رفته مدرسه. اما هیچ وقت مثلا یه استاد دانشگاه رو شما میگید بله آقا بلدن الفای فارسی رو مینویسن ماشاءالله. یه چک میخوام تو گوش شما فلان فلان شو تعریف می‌کنی یا خوش می‌دی. استاد دانشگاه که دیگه الفا، مگه حالا استاد دانشگاه زبان چینی باشه که خب اون اگه بنویسه الفا رو خب هنر کرده دیگه اون الفای اونجا رو. استاد دانشگاه که با الفا ملاک نمیکنه، محک نمیزنن. اگر قرار نماز خوندن بود خب مثلا آقا شهادت میدم یا ابا عبدالله شما نماز میخوندی، خب مگه قرار بود نخونن حضرت؟ مثلا همچه انتظاری بود؟ معلوم میشه یه چیز دیگریه که میگیم آقا شما یا حسین ابن علی من شهادت میدم که اشهد انک قد اقمت الصلاة. اون اقامه نماز یه چیز دیگه است. نمیخوام خدا نکرده بترسونم شما را، اگر چه ترسیدنی هم هست از دیگه، ولی این نیست که من الان مقرراتشو خوندم اومدم خدمت شما، یه چیز دیگه است. اونی که یه دو رکعتیش برای همه عمر بسه نباید این باشه، یه چیزای دیگه باید توش باشه. چیه؟ ان شاء الله فردا شب اگر خدا هم توفیق داد واردش میشیم. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خدایا به حق آقا ابی عبدالله الحسین مزه و حلاوت و شیرینی اون نماز رو به ما بچشان. ان شاء الله دنباله سخن برای فردا شب. خلاصه کنم عرایزم، ابتدا در باب قصد ها صحبت کردیم و خلاصه این که قصد زیارت ابی عبدالله رو به تنهایی بدون وضو برای نماز مکفی نیست. اگر خواستید با اون قصد نماز بخونید همراه با قصد استخاره هم نیت بکنید. بعد وارد بحث شدیم از آیه شریفه و اقیم الصلاة طرفه نهار و زلفا من اللیل شروع کردیم و رسیدیم به بحث نماز که انشاءالله دنبالش رو فردا شب عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خجایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجا ایده زجان و جارهیده، پرنده طرز مرغان هوایی. می لرزه هر مهاجر و قتاده، دو برادر کنار او، دو پسر عموی او کنار او، رو کرده مهاجر، اسبت رو آب دادی مهاجر؟ بله هر. نمیخوای دوباره آب بدی؟ چشم هر. بعدها گفت من فکر کردم هر میخواد از جبهه بگریزه، میخواد من نباشم و نبینم. به خدا اگر به من گفته بود چه قصدی داره، من هم به او ملحق میشدم. اما هیهات، عشق‌بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. قرنها باید بگذره تو یه دونه مثل هر خدا تو نگینه توی صدف کائنات در و مرواریدی مثل او قرار بده. قطاده میگریدم هر میلرزه، هر میترسی؟ من تو رو قوی ترین مرد کوفه میشناختم، از این مش زن و بچه و پیر مرد اینجور میلرزی؟ فرمود قطاده به خدا قسم این گونه نیست که تو میگویی، به خدا قسم که مخیر شده ام بین بهشت و دوزخ، و به خدا قسم که بهشت رو برخواهم گزید ولو بدنم رو قطع قطع کنن. این رو گفت و نهیبی به اسبش زد. تمام فاصله عمق جهنم تا اوج بهشت رو هر تو همین چند قدم اسب حرکت کرد. نه نماز شب داشت به حساب ما، نه روزه، نه قرآن، نه قیافه، نه محاسه، نه عمامه. تمام این فاصله تو این چند لحظه طی کرد و این راه هنوز بازه، و این راه هنوز بازه. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی. تو داد و دهش کن، فریدون توی، هر توی، حبیب توی، راه بازه. نمیگم ما به اون مقام میرسیم، گرد پاشم برای توتی های دیدگان ما بسه، ولی راه بازه. میتازه تا نزدیک خیمه ها، اونجا عصر رو نگه داشت، دیگه قدم آهسته میاد، چون هنوز در لباس فرمانده دشمنی. به قدر کافی زن و بچه لرزیدن تو کربلا. دو سه روز آب توی خیمه ها نیامده، این بچه ها پریشانن دیگه. حالا هر نمیخواد یه داغ دیگه توی دلها اضافه بشه، این دلها دیگه تحمل داغ نداره. سپرشو باجگونه کرد، قدم آهسته جلو آمد. از اینجا تا اصل ماجرا چطوری با حسین ابن علی مواجه شه؟ آقایی که شنیدید وقتی با لشکر هر مواجه شده بود، منزل قبلی دست داد تمام مشکا رو پر از آب کنید. گفتن آقا ما اینقدر آب احتیاج نداریم، منزل بعد نزدیکه. فهمودن همه رو پر از آب کنید. هنوز هر نیامده، هرم آتش اسبهای هر رو هم ابی عبدالله حس کردن. لذا دست دادن هر، لشکرش، هزار سپاهی و تمام اسبها رو سیراب کردن. حالا سه روز توی خیمه ها آب نیومده. علی اصغر داره بالبال میزنه. جبرائیل به آدم ابوالبشر گفت آدم، آتش مثل دود بین سر حسین و آسمان فاصله انداخته بود، چطور هر با این ابی عبدالله مواجه شد؟ اما وقتی رسید از فکر خودش شاید خجالت کشیدید، حسین قبل از او ایستاده. هر سرت رو بالا بگیر، تو مهمان مایی، پیاده شو. بسم الله. عرض کرد آقا هلی الیک من توبه، اگر قرار من برگردم میخوام از حالا به بعد بگم یا رسول الله من بودم اول جانی کربلا، اما وقتی برگشتم اولین شهید راه به سرت من بودم. اینو گفت، اجازه گرفت و به میدان زد. جنگ نمایانی کرد، خاک بر سر شما مردم. لشکر ابی بهر ترسایان و جهودان رو آب روا میدارید و بر بچه های فاطمه آب بسته اید. جنگ نمایانی کرد. یه وقت بدن قطعه قطعه او روی زمین قرار گرفت. ناگهان احساس کرد سایه روی او رو پوشانده، چشمها رو باز کرد. آقا ابی عبدالله حسین رو دید که گرد و غبار از سر و صورت او پاک میکنند. انت حرون کما سمت که اون بود حرون فی الدنیا و حرون آخره. ساعتی گذشت، یه بدن دیگری هم تو همین صحرا لرزید و لرزید از فراز اسب به زمین افتاد. یه کسی دوان دوان دوید، اما اینجا ابی عبدالله نبود، صحنه ای شد. یه وقتی دید یه خانمی بالای تل زینبی یه فریاد میزنه، وا جدا وا محمدا هازا حسین مرملون